او تأکید کرد از هیچ کجای این رقم نمی شود زد که اگر بزنیم دیگر زندگی سر پا نمی ماند. پایان نقل قول. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد بر این باور است که هزینه زندگی یا سبد معیشت یک خانواده کارگری بیش از میزانی است که مطرح می شود.
هزینه سبد خانواده به خصوص هزینه معیشت و معاش یک پدیده ثابتی نیست، یک خط ثابتی نداره، بلکه بسته به اینکه میزان سرعت تورم چقدر هست البته افزایش پیدا میکنه. شما از 20% افزایش حقوق صحبت کردید، بیاد بریم که خود مقامات حکومتی میگن حداقل تورم در سال آینده چیزی نزدیک 40% خواهد. این رو حتی بانک جهانی یا مؤسسات بین‌المللی هم گفتن این حداقله. منتها حد اکثر کجا خواهد بود ما نمی‌دونیم. با توجه به ساختار بودجه و این مشکلات و تنگناهایی که اقتصاد ایران داره، طبیعتاً چیزی بالاتر از 40% خواهد بود، بخصوص در مورد دستمزد بگیران، حقوق بگیران که می‌دونیم اولاً حقوقاشون، دستمزدشون، بخششون دارای معوقه هستن، دیر پرداخت میشه بهشون یا پرداخت نمیشه یا مشمول قراردادهای سفید هستن. و افزون بر این، حتی اگر این 20% افزایش پیدا بکنه، معلوم نیست که اون تورم روی مثلا حدود 40% باقی مونه. بنابراین باید این رو در نظر داشته باشیم که این میزان برآورده از هزینه میشه دارای یک پویایی بنابراین بالا میره. منتها اینکه این 17 میلیون یا 18 میلیون، البته این خط تئوری که هزینه خانواره، یعنی روی کاغذ رفتی حساب میکنن، در عمل خانواده کارگری از اون جهت که تعداد اعضاش بیشتر از اون میانگین هست، دوم این که معمولا در معرض آسیب هست، بیماری و به اصطلاح آسیب‌های دیگه‌ای که وجود داره، و البته از اونجایی که دسترسی به رانت نداره این خانوار، بعید نیست که حتی هزینه‌هاش چیزی بیش از 17 میلیون تومان باشه، این حداقل هزینه‌هاش. چرا؟ برای اینکه بیاد بیاریم که الان بیشتر خدماتی که دولت تا گذشته به عنوان فرزن آموزش، پرورش، بهداشت، درمان به صورت رایگان ارائه میکرد، الان ارائه نمیشه. بنابراین خانواده کارگری بودجهش از دو جهت در معرض فشاره. یکی این که تورم قدرت خریدش رو دائما میخوره، دو اینکه اون خدماتی که عرضه میشد هم به شکل پنهان ازش در واقع دریغ میشه، در نتیجه بسیاری از خدمات رو باید خود خانواده کارگری بفهمه.
او همچنین میافزاید
به نظر میاد که چیزی بیش از این ارقامی باشه که مطرح میشه. در مورد شهر تهران البته باید بیاد بیاریم که فرضاً هزینه مسکن بسیار بالاست، نزدیک بین 50-70% سبد هزینه خانوار رو به خودش تعلق میده، و هزینه های معاش، هزینه های خوراکی ها البته بسیار بالاست، چیزی بین 40-50%. بنابراین اگر بخوایم به شکل واقعی ارزیابی بکنیم، باید گفت که این مبلغ شاید در سال آینده حتی کم باشه، باز به خاطر اون فرایند فزاینده تورم است. و این بودجه خانوار اگر مثلا آموزش، پرورش، خدمات بهداشتی، درمانی اینا رو هم درش بگنجانیم، البته هزینه‌اش بسیار بالاتر از چیزی میشه که خود حاکمیت میگه.
ایلنا نوشت وقتی کارگران معتقدند که هزینه های زندگی کمتر از 17 یا 18 میلیون تومان نیست، برخی نمایندگان مجلس و گروهی در دولت روی 20% مانور میدهند و میخواهند هر طور شده از محاسبه سبد معیشت تفره بروند. اما به نوشته این خبرگزاری، آیا پاسخ مشخصی برای این پرسش دارند که کارگران چطور باید زندگی کنند؟ ایلنا نوشت در مقابل این پرسش بنیادین، راهکارهای اجرایی مخالفان افزایش دستمزد چیست؟ بی سرپناه ماندن یا ترک تحصیل فرزندان یا حذف روزی یک وعده غذای گرم، واقعا کدام یک؟ این خبرگزاری در گزارشش اشاره هم به دستمزد دلاری کارگران دارد، و آن این که به نقل از احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، که تحقیقی درباره دستمزد کارگران ایران و ترکیه بر مبنای نرخ دلاری دستمزد انجام داده است، نوشت در سال 89 حداقل دستمزد ماهانه در ایران 400 دلار و در ترکیه 500 دلار بود. بر اساس تحقیق آقای سلطانی، حداقل دستمزد در ایران در دی ماه سال جاری به 140 دلار و در ترکیه به 450 دلار رسید. به عبارت دیگر، از سال 89 تا 1400 حداقل دستمزد دلاری در ایران 65% و در ترکیه فقط 9% کاهش یافت. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت در یک بازه زمانی 6 ساله شمار کودکان بازمانده از تحصیل افزایش یافته است. بر اساس این گزارش تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل از حدود 778 هزار تن در سال تحصیلی 94-95 به حدود 911 هزار تن در سال تحصیلی 1400-1401 رسید. به نوشته روزنامه شرق، گزارش این مرکز حاکی است شمار دانش آموزان که در سال تحصیلی جاری ترک تحصیل کردند بیش از 279 هزار تن بوده است. بر اساس این گزارش، استان سیستان و بلوچستان در رتبه نخست بیشترین بازماندگی از تحصیل قرار دارد و استانهای آذربایجان غربی و خراسان رضوی در رتبه های دیگر هستند. از ستار رحمانی، عضو اتحادیه اساتید دانشگاه و معلمان بریتانیا میپرسم که ارقام ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تا چه اندازه بر اساس واقعیت هستند. او با رد این آمار درباره عوامل ترک تحصیل و بازماندن کودکان از تحصیل میگوید:
دلایل اصلیش فقر و فلاکتیه که بر مردم حاکم شده و این حاکمیت شرایطی را فراهم کرده که خصوص در دوره کرونا بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی حدود 3 میلیون دانش آموز از چرخه آموزش بیرون رانده شدند و دلایل اصلی که برای اون برشمردن این بوده که در روستاها به خصوص امکان دسترسی به اینترنت، امکان دسترسی حتی به موبایل، امکان دسترسی به لپتاپ نبود و بسیاری از اینها از چرخه آموزش بیرون رانده شدند. در اون دوران هم تعداد زیادی از دانش آموزان حتی به خاطر این فقر و فلاکتی که داشتن نمیتونستن دسترسی داشته باشن به امکانات اینترنت و عقب موندن از تحصیل، خودکشی هم کردن. خب این نشانه اینه که دانش آموزان بسیار حساسن به تحصیلشون، بسیار علاقمند به تحصیلشون هستن، اما اون شرایطی که باید اینا تحصیل بکنن فراهم نبوده. از این زاویه اگه نگاه بکنیم، این به علاوه تعداد کودکانی که کودکان کار شناخته میشن از مرز 5 میلیون میگن گذشته، اینا آمارهایی که فعالین کودکان کار میدن و این 3 میلیون هم بهش اضافه کنیم، یه فاجعه خیلی بزرگیه. برای اینکه این دانش آموزان جذب کارگاه‌های زیرزمینی میشن، مورد سوء استفاده قرار میگیرن در خیابان‌ها، در کارگاه‌های زیرزمینی و در حقیقت یک ناهنجاری‌های اجتماعی رو به وجود میاره که بسیار سخت جبران پذیر است. از طرف دیگه حاکمیت در بسیاری از موارد دیده شده که از همین کودکان برای سرکوب برادر و خواهر و خانواده خودشون هم استفاده کرده، اینا را آورده تو خیابون مسلح کرده و در خیزش اخیر تعدادی زیادی از این جوانها هم دیده شدن. بنابراین سوء استفاده ها از هر جنبه‌ای که بگیریم از این دانش آموزان شده و بسیاری از این دانش آموزان هم احساس میکنن که نانآور خانواده‌ان و دیگه به آموزش پرورش نمیتونن برگردن.
روزنامه توسعه ایرانی گزارش داد که ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از تدوین یک لایحه دوفوریتی در دولت برای آنچه اصلاح قانون کار نامید خبر داده است. ولی اسماعیلی دو ماده 168 و ماده 41 قانون کار را از اهداف اصلی این تغییرات دانست و آنها را به نفع کارگران و در جهت بهبود وضعیت معیشتی آنها قلمداد کرد. این لایحه در شرایطی تنظیم شده است که حتی نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری هم در جریان آن نبودند. در این ارتباط حسین اکبری، فعال کارگری در ایران، در مقاله‌ای که در وبسایت اخبار روز منتشر شد پرسید چرا چنین موضوع مهمی آن هم در ماه‌های نزدیک به اتخاذ تصمیم درباره حداقل دستمزد در شورای عالی کار از دید جامعه و از دید نمایندگان کارگری پنهان‌سازی می‌شود. پرسش‌های دیگر آقای اکبری چنین هستند: چرا دولت و مجلس کارگران را درباره آنچه مستقیماً به سرنوشت و زندگی آنان مربوط است در بی‌خبری قرار می‌دهند و قرار است در این شرایط حاد و بحرانی که به اعتراضات وسیع مردم از وضعیت موجود انجامیده است، از پس این تغییرات احتمالی چه اتفاقاتی درباره روابط کار بیفتد که چنین شیوه‌ای برای روابط کار در آینده انتخاب و به کار بسته شده است؟ این فعال کارگری نوشت: بازی با افکار عمومی کارگران نتیجه‌ای به مراتب زیان بارتر در پی دارد و دولت و مجلس نمی توانند به خاطر پاسخگو نبودن به اساسی ترین مشکلات جامعه و به ویژه کارگران و زحمتکشان خود را مبرا بدانند. روزنامه توسعه ایرانی به نقل از فعالان کارگری نوشت: قبل از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، اتاق بازرگانی در یک بسته پیشنهادی خواستار تغییر قانون کار برای حذف آنچه قیود دست و پاگیر توصیف کرده بودند شده و ادعا کرده بود که برای بهبود کارآفرینی باید قانون کار اصلاح شود تا کارفرمایان مجبور نشوند یک سری بایدها را رعایت کنند. نظر بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را میشنویم.
ما تجربه تاریخی که داریم اینه که هر باری که این دخالت شده به ضرر حقوق موجود کارگرها بوده. یعنی شما یک مورد نمیتونید نشون بدید که چند دهه پیش به این طرف و به خصوص از وقتی که سیاست‌های نئولیبرالی تحت عنوان تعدیل اقتصادی توسط آقای رفسنجانی شروع شد تا به امروز، حتی یک مورد قانون بندی تبصره‌ای بهش اضافه شده باشه که در جهت بهبود دستاوردهای کارگرها و دفاع از حقوق اونها بشه. انگار این یک قانون عمومی هست که در تمام این دولت‌ها به هم پیوسته داره اجرا میشه. فراموش نکنیم که هر وقت شما به بحثایی که در بخش خصوصی هم میشه، به قول معروف بخش خصوصی واقعی، یعنی اونهایی که رابطه مستقیم با دولت ندارن، جز خصوصیات نیستن، حتی اونها هم که شما نگاه میکنید دائما دارن میگن که قانون کار ایران دست و پاگیره، اجازه نمیده که کارفرما اونطوری که باید سازماندهی بکنه نیروی کارش رو، و دائما فشار میارن به دولت برای کاهش اون. الان تمام این صحبتایی که شما میشنوید و شما تو گزارشتون دارین میگین، این جلساتی که برگزار میشه، تصمیماتی که دارن میگیرن بدون حضور نمایندگان کارگرها است، حتی اینطوری که از قرائن برمیاد بدون حضور نمایندگان قلابی و انتصابی کارگرها است. یعنی دولت و کارفرماها و دولت خودشون به عنوان بزرگترین کارفرما در ایران دارن تصمیم میگیرن که چجوری این شیر بیال و دم و کوپال قانون کار رو باز هم از این کوچکتر بکنن. بخش خصوصی توی صحبتاشون میگن قانون کار ایران هنوز کمونیستیه. یعنی من یادمه که توی دهه 80 موقعی که این کارهای تعدیل اقتصادی اینها داشت اوج میگرفت، در تمام این اتاقهای بازرگانی شما این صحبت رو میشنیدید و در دوره آقای خاتمی به شدت به این مسئله حمله شد و اون خارج کردن کارگرهای 5 نفره یا 10 نفره از بعضی شمول قانون کار و بیمه اجتماعی اینا همه در این زمینه بوده. یعنی وقتی که صدای این میاد که دارن راجع به حقوق کارگرها بند یا تبصره جدیدی میارن، بدون استثناء باید منتظر کاهش دستاوردهای کارگرها و کاهش حقوق اونها، حتی در این چیزی که واقعا لاشه‌ای هست که از قانون کاری که در اوایل بود ازش باقی بوده.
آقای فراهانی در پاسخ به این موضوع که چه راهکاری در پیش روی کارگران وجود دارد پاسخ میدهد؟
به تجربه جنبش کارگری خودمون که نگاه بکنیم میبینیم که تنها نیرویی که به مثابه یک نیروی سراسری و ملی تونسته جمهوری اسلامی رو حتی موقعی که خمینی سر کار بود عقب بنشونه جنبش کارگری. یادتون باشه تعرض اولیه‌ای که اینا به قانون کار کردن که توسط وزیر کار اون موقع آقای احمد توکلی بود و می‌خواستن قانون کار رو به کلی از بین ببرن و اونو در باب استیجار مستأجر و به اصطلاح صاحب کار بهش برخورد بکنن. میگفتن که ما احتیاج به قانون کار نداریم، قرآن این رو در چارچوب مستأجر و اجاره و غیره بهش برخورد کرده. که در همون موقعی که جمهوری اسلامی داشت در خون و کثافت پایه های خودش رو مستقر میکرد و ما درگیری های شدید رو میدیدیم حتی در خیابانی که اعلام میکردن، ما شاهد این بودیم که توی کارخونه ها، توی صنایع، توی مجتمع های بزرگ کارگرها دست از کار کشیدن و اولین باری بود که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرد و قانون کار رو حداقل در چارچوب سابق خودش نگه داشت. این تجربه، وضعیتی که امروز هست و مبارزات سنگینی که در چند سال اخیر به خاطر مطالبات کارگرا، حقوقهای پرداخت نشده، شرایط کار، قوانین اخراج، بسته شدن واحدهای تولیدی و غیره انجام گرفته، یک چیز رو به ما ثابت میکنه. یا طبقه کارگر به مثابه کارگران به هم پیوسته دست به اعتراض و اعتصاب میزنه و دولت و کارفرما رو به عقب نشینی وامی داره، یا اینکه دستاوردهاش رو دونه دونه ازش میگیرن. ما هیچ راهی به جز این نداریم، هیچ راهی جز این که این کارگرها از طریق کمیته اعتصاب، از طریق اقداماتی که توی خودشون میکنن، دست به یک مبارزه همه جانبه علیه اینها بزنن. الان در شرایطی که جامعه ایران به شدت ملتهب هست، اگر طبقه کارگر واقعا به مثابه یک نیروی به هم پیوسته با همین اعتصابات مطالباتی خودش به میدون بیاد، قطعا ما قادر خواهیم شد که جمهوری اسلامی رو به عقب بنشونیم.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420-2211 و 20420-2211-2113 در میان بگذارید. Thank you.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام